با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب صفنیا، ادامه فصل 3. دوستان عزیز، در برنامه امروز آخرین بخش این کتاب را مطالعه و بررسی خواهیم نمود. در برنامه گذشته گفتیم که صفنیا به دو نوع داوری خدا اشاره کرد، یعنی به داوری قوم خدا که برای تنبیه و تربیت آنان است و همچنین داوری اقوام بی ایمان که عادلانه و منصفانه انجام خواهد شد. هنگامی که کتاب صفنیا را می‌خوانید، ممکن است فکر کنید که خدا از قومش و از انسانها به طور کلی متنفر است. شاید تصور کنید که خدا کینه‌جو و انتقام گیرنده است یا خشن و ظالمانه عمل می‌کند و هیچ احساس رحم و محبتی در او نیست. اما داستانی که در مقدمه این کتاب تعریف کردم، پیام صفنیا را به خوبی آشکار می کند. در آن داستان، مردی در تاریکی شب کودکی را با عجله از خانه بیرون آورد. به نظر می رسید که آن مرد کودک را ربوده باشد و نگران کننده بود وقتی او کودک را به مردی دیگر سپرد که با چاقو شکم آن کودک را زخمی کرد. اما وقتی تمام داستان را بدانید، متوجه می شوید که در اینجا پدری را می بینید که خواهان درمان کودک بیمارش است. فرزند عزیز او به بیماری آپانتیس دچار شده بود و در آن شب او با عجله کودکش را به بیمارستان رساند و او را به دستان پزشک خانوادگی سپرد تا از آن کودک مراقبت کرده و او را درمان کند. هرچه در این داستان انجام شد، با مهربانی و از روی محبت بود. امروز نیز می‌بینیم که پزشک اعظم عزیزان خود را بر تخت جراحی قرار می‌دهد. حتی در هنگام داوری خدا محبت است. وقتی او یک انسان بی ایمان و نجات نیافته را داوری می‌کند یا هنگام داوری نمودن عزیزان خود، خدا محبت است. او تمام اعمالش را از روی محبت و مهربانی انجام می‌دهد، چون محبت است. زمانی پایان دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم خواهد رسید. روزگار کوتاه انسان پایان خواهد یافت و انسان از دست رفته داوری خواهد شد. اما خدا عزیزان و متعلقان خیش را احیا خواهد کرد و متوجه خواهیم شد آنچه اینجا بر روی زمین تحمل کردیم در واقع برکتی عظیم و نهان بوده است. اجازه دهید داستان واقعی کوتاه دیگری را تعریف کنم. این داستان پسری است که برای تحصیل در یک مدرسه شبانه روزی دور از خانه به سر می برد و شرایط برای او در آنجا سخت شد. درس ها بسیار مشکل بودند و او دلش برای خانه تنگ شده بود. او نامه‌ای به خانه نوشت و گفت: بابا، زندگی در اینجا سخت است. تکالیف برای من بسیار سنگین هستند و قوانین مدرسه بسیار سخت و شدید می باشند. دلم برای خانه تنگ شده و می خواهم به خانه برگردم. پدر نامه‌ای جدی و صریح برای او نوشت که سخت و شدید به نظر می رسید. در آن مدرسه به تحصیل ادامه می دهی و با جدیت و کوشش زیاد درسهایت را می آموزی. فقط به تحصیلت فکر کن. وقتی آن پسر نامه را خواند، چنین گفت: فکر کنم پدرم دیگر مرا دوست ندارد. پدرم نمیتواند مرا دوست داشته باشد، وگرنه نمیخواست که به زندگی در این اوضاع سخت و پر از زحمت و شکنجه ادامه دهم. ما یک پدر آسمانی داریم که به ما میگوید در دانشکده زندگی بمان. برای تو محلی را آماده می سازم و در حال آماده ساختن برای زندگی در آن محل هستم. با توجه به این موضوع، اجازه دهید بخش آخر کتاب صفنیا را مورد بررسی قرار دهیم. در صفنیا فصل 3 آیه 9 می خوانیم: آنگاه به قومهای جهان زبان پاک خواهم داد تا همه آنها فقط نام مرا بخوانند و تنها مرا عبادت کنند. خدا این هدف نهایی را دارد. در تمام این بخش می توانیم این قصد و هدف خدا را مشاهده کنیم، چون اکنون نور خدا تابیده است. دیگر در تاریکی داوری خدا نیستیم. دیگر در ایام آغاز روز خداوند نمی باشیم که با شب تاریک شروع شد. خورشید اکنون طلوع کرده است و نور خدا بر بشریت تابیده است. آنگاه به قوم‌های جهان زبان پاک خواهم داد. منظور او این نیست که همه افراد دنیا به زبان عبری یا هر زبان دیگر صحبت خواهند کرد، با اینکه بسیاری از مردم چنین تصور می‌کنند. همچنین او تصمیم ندارد که همه مردم به زبانی ناشناخته سخن بگویند. منظور از این زبان پاک هیچ یک از لهجه‌ها یا زبان‌های دنیا نیست. زبان پاک دقیقاً به همان معنایی است که گفته شد زبانی که پاک است. در آن هیچ کفر یا سخن زشتی شنیده نخواهد شد. در آن هیچ گونه اصطلاحات پست و پوچ نخواهد بود. هیچ سخن زننده و آلوده در آن نخواهد بود. این زبان از همه نظر کاملاً پاک خواهد بود. زمانی همسایه‌ای داشتم که از همه نظر حاضر به کمک به دیگران بود. او هنوز نجات نیافته بود و به هیچ چیز ایمان و اعتقادی نداشت. اما متاسفانه فردی بسیار بدزبان بود. هرگاه که عصبانی میشد، توهین میکرد و مردم را میرنجانید و بسیار ناراحت میکرد، به طوری که بعضی افراد میخواستن از او شکایت کنند. دوست من، در آسمان هیچ کس به دلیل بدزبانی از دیگری شکایت نخواهد کرد، چون در همه جا یک زبان پاک حاکم خواهد بود. بهشت آسمانی در فکر، در کلام و در اعمال پاک خواهد بود. همه مردم زبان پاک خواهند داشت تا همه آنها فقط نام مرا بخوانند و تنها مرا عبادت کنند. در آن روز هیچ مخالفت و ضدیتی با خدا وجود نخواهد داشت. بهشت آسمانی واقعاً مکانی بسیار عالی و با شکوه برای زندگی خواهد بود. در واقع مکانی پر جلال خواهد بود که همسایگان خوبی در کنار یکدیگر زندگی خواهند کرد. در سفنیا فصل 3 آیه 10 می‌خوانیم: قوم پراکنده من از ماورای رودهای حبشه با هدایای خود آمده مرا پرستش خواهند کرد. این آیه کلام خدا به شیوه های متفاوت ترجمه شده و انواع تفسیرها درباره آن شده است. در ترجمه‌ای که به متن اصلی نزدیکتر است چنین نوشته شده است: قوم پراکنده من از آن سوی رودهای حبشه با هدایای خود برای عبادت من خواهند آمد. یکی از تفاسیر این است که صندوق عهد خداوند در سرزمین حبشه است و در آن زمان به عنوان هدیه قربانی به شهر اورشلیم آورده خواهد شد. اما من فکر نمی کنم که منظور سفنیا در اینجا چنین بوده است. افراد دیگری توجه را به قومی در اتیوپی یا حبشه جلب می کنند که فلاشا نامیده می شوند. این کلمه در زبان عبری از ریشه کلمه فلسطین می آید که به معنای مهاجر است. آنها دعا می کنند که اصل ایشان به قوم اسرائیل بازگردد و اسرائیلی هستند. به نظر این مفسرین منظور از قوم پراکنده در این آیه همین مهاجرینی می باشند که به حبشه رفته بودند. تعدادی از مفسرین نیز اعتقاد دارند که این آیه در مورد ایماندارانی صحبت می کند که از ملتهای دنیا در آن زمان اسرائیلیان پراکنده را به عنوان هدایایی برای خداوند به سرزمینشان باز می گردانند. نظر من این است که در آن روز سرزمین اتیوپی نیز به پادشاهی 1000 ساله عیسی مسیح ملحق خواهد شد، و این موضوعی مهم برای ما است. هدیه‌ای که ایشان خواهند آورد قربانی عیسی مسیح است. به عبارت دیگر آنها نیز نجات و رهایی او را قبول کردند و به نزد او خواهند آمد. در سفنیا فصل 3 آیه 11 می‌خوانیم: ای قوم من، در آن زمان دیگر از یاغیگری‌های گذشته خود شرمنده نخواهید شد، زیرا من اشخاص متکبر را از میان شما بر می دارم. در قوم مقدس من تکبر وجود نخواهد داشت. خدا در اینجا با متعلقان خودش صحبت می کند. تا کنون دیدیم که یکی از دلایلی که خدا به خاطر آن ایشان را داوری کرد این بود که بدون شرم و حیا اعمال زشت و غیر اخلاقی انجام می دادند و به خاطر انجام این اعمال خجالت نمی کشیدند. اما دوست من، قوم خدا هرگز به جایی نمی رسد که بتواند در گناه راضی و خوشنود باشد. اگر بتوانید در گناه زندگی کرده و شادمان باشید، پس می توانید با اطمینان این نکته را بپذیرید که فرزند خدا نیستید. پسر گم شده هرگز در خوکدانی شادمان نبود و چون پسر پدرش بود باید چنین می گفت: به خانه پدرم باز می گردم. این سخن آشکار می کند که او یک خوک نبود. خوک ها خوکدانی را دوست دارند ولی فرزندان پدر خوکدانی را دوست ندارند. یک فرزند می‌خواهد به خانه پدرش بازگردد چون طبیعت پدر را دارد. خدا در اینجا به طور واضح گفته است در آن زمان دیگر از یاغیگری‌های گذشته خود شرمنده نخواهید شد، زیرا من اشخاص متکبر را از میان شما بر می‌دارم. در کوه مقدس من تکبر وجود نخواهد داشت. این موضوع درباره زمانی صحبت می کند که فروتنان وارث زمین خواهند شد. اکنون شریران و متکبران زمین را در اختیار دارند ولی آنان برای همیشه صاحب زمین نخواهند بود. در سفنیا فصل 3 آیه 12 می خوانیم: کسانی که باقی بمانند متواضع و فروتن خواهند بود و به نام من توکل خواهند نمود. وقتی بابلیان قوم یهودا را به اسارت گرفتند، در سه مرحله آنان را به بابل بردند. ولی همه مردم را به عنوان برده اسیر نکردند. در واقع فقیران، افراد بیمار و ناتوان یا مفلوج را به بابل نبردند. می توانید تصور کنید که آنها چه احساسی داشتند. به عنوان اسیر به بابل برده شدن وحشتناک و سخت بود، اما در واقع بسیار بدتر بود که ترک شده در سرزمین خود باقی بمانند. خدا در اینجا میگوید میخواهم از باقی ماندگان یعنی ضعیفان و فقیران مراقبت و توجه کنم. توجه خواهید نمود که در تمام کتاب مقدس خداوند اغلب این واقعیت را عنوان کرده است که قصد دارد روزی به حقوق فقیران رسیدگی کند و شاهد رفتار درست و منصفانه نسبت به افراد فقیر و ضعیف باشد. تنها کسی که امروز در دنیا یک برنامه مفید برای فقیران دارد، خداوند عیسی مسیح است. اگر شما فقیر و محتاج هستید، می توانید به نزد او بروید و یقین داشته باشید که او می تواند به شما کمک کند و او تنها کسی است که واقعاً توانایی کمک به شما را خواهد داشت. در سفنیا فصل 3 آیه 13 می‌خوانیم: آنها دیگر ظالم، دروغگو و حقباز نخواهند بود. در آرامش و امنیت به سر خواهند برد و هیچ کس آنان را نخواهد ترسانید. خدا همیشه بازماندگانی برای خود داشته است و دوره پادشاهی 1000 ساله عیسی مسیح بازماندگان بسیار زیادی خواهند بود. آنها دیگر ظالم، دروغگو و حق باز نخواهند بود. این آیه نشان می‌دهد که آنان زمانی چنین اعمالی را انجام می‌دادند و روزی خواهد آمد که تغییر خواهند کرد. حتی قوم خدا نیز به گناهان آلوده می‌شود، ولی به طور دائمی و همیشه گناه نمی‌کند. ممکن است پاهای آنان کثیف و آلوده شود. امکان دارد که به خوکدانی بروند، اما مدت زیادی در آنجا نخواهند ماند. آنها نمی توانند به زندگی در گناه ادامه دهند و بنابراین به سوی خدا باز می گردند. در آرامش و امنیت به سر خواهند برد و هیچ کس آنان را نخواهد ترسانید. تمام اینها به زمانی اشاره می کند که خدا قومش را به سرزمینشان باز می گرداند و آن سرزمین را به ایشان خواهد داد. بنابراین آیا می خواهید بگویید که آنچه اکنون در اسرائیل اتفاق افتاده و اتفاق می افتد به انجام رسیدن نبوت کلام خدا در ارتباط با این سرزمین است؟ آیا امروز حقیقت دارد که هیچ کس آنان را نخواهد ترسانید؟ دوست من، مردم اسرائیل از زمانی که به سرزمین خود بازگشتند تا امروز هیچ ایام آسودگی و بدون ترسی را نداشتند. اما اکنون در آیات بعدی به تشریح روزی خواهیم پرداخت که پادشاه قصد برقراری پادشاهی خود را بر روی زمین دارد. در سفنیا فصل 3 آیه 14 الی 15 می‌خوانیم: ای اورشلیم، با شادی سرود بخوان. ای اسرائیل، بانگ شادی برآور، زیرا خداوند مجازات تو را از تو دور کرده و دشمنانت را به عقب رانده است. خود خداوند پادشاه اسرائیل در میان توست، پس دیگر بلا تو را نخواهد ترسانید. خداوند عیسی مسیح به زمین باز خواهد گشت، شریر از بین خواهد رفت و همانطوری که در اشعیا فصل 11 آیه 9 نوشته شده است، همان گونه که دریا از آب پر است، همچنان جهان از شناخت خداوند پر خواهد شد. سفنیا فصل 3 آیه 16 میگوید: در آن روز به اورشلیم خواهند گفت نترس، قوی باش. امروز اورشلیم دلایل زیادی دارد که ترسان باشد، ولی در آن روز هیچ ترس و هراسی نخواهد داشت. در آن روز آنان برای خدمت خداوند قوی خواهند بود و تلاش خواهند کرد. آیه بعدی آیه بسیار عالی است. در سفنیا فصل 3 آیه 17 می‌خوانیم: زیرا خداوند خدای تو که در میان توست نجات دهنده توانا می باشد. او از تو راضی خواهد بود و تو را دوست خواهد داشت و وجود تو مایه شادی و سرور او خواهد بود. دوست من، خدا هدفی دارد. او از شب داوری عبور می کند برای اینکه نور یک روز جدید را برای ما بیاورد. او این کار را انجام می دهد تا روزی بیاید که بتواند در محبت خیش آرامی یابد. خدا من و شما را امروز دوست دارد. در مورد شما نمی دانم، ولی به طور جدی شک دارم که او بتواند در محبت خود در ارتباط با من آرامی داشته باشد. او در مورد من می تواند بگوید او هنوز کامل نیست، به نظر نابالغ می رسد، او پر از خطاها و اشتباهات است، در لحظه‌ای در خطر سقوط و انحراف است. دوست عزیز، خدا هنوز نمی تواند از محبت خیش آرامش داشته باشد، اما روزی خواهد آمد که پس از بیرون آمدن از اتاق جراحی شبیه او خواهیم بود. آنگاه او ما را به نزد خود خواهد برد. چه تصویر عالی و باشکوهی را در اینجا مشاهده می کنیم. در سفنیا فصل 3 آیه 18 الی 20 می خوانیم: خداوند می گوید به غمهایی که از حسرت عیدهای خود دارید پایان خواهم بخشید و بار این ننگ را از دوشتان برخواهم داشت. تمام کسانی را که به شما ظلم کرده اند مجازات خواهم کرد. اشخاص ضعیف و درمانده قوم خود را خلاصی خواهم بخشید و رانده شدگان را که مسخره و رسوا شده اند جمع کرده سرفراز خواهم نمود. بلی، در آن زمان وقتی شما را جمع نموده اموالتان را پیش چشمانتان به شما بازگردانم، آنگاه در میان تمام مردم جهان سرفراز خواهید شد. این را خداوند فرموده است. این همان روز نورانی است که خواهد آمد. آن روز روز باشکوه برای قوم اسرائیل خواهد بود و همچنین روزی پر جلال برای کلیسا می باشد. خدا ما را از میان کوره زحمات و سختی ها عبور می دهد. حقیقت باشکوه در مورد بهشت آسمانی خیابان‌های طلایی و دروازه‌های زینت شده به مرواریدهای دران نیستند و همچنین این واقعیت نمی باشد که او تمام اشک‌ها را از چشمان ما پاک خواهد ساخت. حقیقت پرجلال در بهشت آسمانی این خواهد بود که ما از او به خاطر همه زحماتی که خواهیم داشت، به خاطر هر مشکلی که اجازه داد تا در زندگی این دنیا داشته باشیم، تشکر خواهیم کرد. در آن روز دلیل تمام زحمات، رنج‌ها و سختی‌هایی را که در این دنیا تحمل می‌کنیم خواهیم فهمید. یک روز زمانی که من و شما به حضور نجات دهنده خود برویم، از او برای هر رنج و درد و زحمت و سختی که داشته ایم تشکر خواهیم کرد. به خاطر روش حکیمانه‌ای که او با ما به عنوان فرزندانش رفتار کرده سپاسگزاری خواهیم کرد و آنگاه با تمام وجود شکرگزار طرف تاریک و ناشناخته محبت خدا خواهیم بود. او در آنجا تمام حقیقت را در مورد سختی‌ها و زحمت‌های امروزی زندگی به ما آشکار خواهد ساخت. اکنون اجازه دهید به مزمور 86 رفته و به دعای داوود توجه کنیم که چگونه با خدا سخن می‌گوید. خدایا به من گوش بده و دعایم را مستجاب فرما، زیرا ضعیف و بی‌یاورم. مرا از مرگ نجات بده، زیرا که من بنده وفادار تو هستم. مرا نجات بده چون من خدمتگزار تو هستم و بر تو توکل دارم. تو خدای من هستی، بر من رحمت فرما، زیرا که تمام روز نزد تو دعا می کنم. خداوندا بنده خود را شادمان گردان، زیرا که به درگاه تو دعا می کنم. تو خدای مهربان و بخشنده هستی و به کسانی که به تو روی می آورند بسیار رحیم هستی. خداوندا دعای مرا بشنو و به ناله من توجه نما. هنگام سختی به حضور تو دعا می کنم، زیرا که تو دعایم را مستجاب می کنی. خداوندا خدای دیگری جز تو وجود ندارد. هیچ کس نمی تواند کارهایی را که تو می کنی انجام دهد. تمام اقوامی که تو آفریده ای می آیند و در حضور تو سر سجده بر زمین می گذارند و بزرگی تو را ستایش می کنند، زیرا قادر هستی و کارهای فوق‌العاده انجام می دهی. تنها تو خدا هستی. اراده خود را به من بیاموز. من با وفاداری از تو اطاعت خواهم کرد. مرا یاری کن تا با تمام دل و جان تو را خدمت کنم. ای خداوند، خدای من، از صمیم قلب از تو سپاسگزارم و بزرگی تو را همیشه بیان خواهم کرد. محبت پایدار تو چقدر برای من عظیم است. تو مرا از مرگ نجات دادی. خدایا مردمان متکبر علیه من برخواستند و گروه خیانتکاران قصد کشتن مرا دارند و از تو باکی ندارند. اما تو ای خداوند خدایی رحیم و مهربان هستی، همیشه صبور و پیوسته، وفادار و پر از لطف می باشی. پس به بنده خود توجه کن و بر من رحم فرما. به من قوت عطا کن و فرزند کنیزت را نجات بده. نیکی و رحمت خود را به من نشان بده. مرا یاری کن و تسلی ببخش تا کسانی که از من نفرت دارند شرمنده گردند. دوستان عزیز، مطالعه و بررسی کتاب سفنیا به پایان میرسد. امیدواریم حقایق و درس‌هایی که از این کتاب آموخته اید درکی بهتر از عدالت و محبت خدا را به شما داده باشد تا بدانید که خدا چقدر زیاد شما را دوست دارد، حتی اگر برای مدت زمانی بایستی رنج‌ها و زحماتی را تحمل کنید. او برای هر کاری که در زندگی ما انجام می دهد قصد و هدفی نیکو دارد، چون نیکو و با محبت است. در برنامه آینده کتاب یهودا، یکی دیگر از کتاب‌های عهد جدید در کتاب مقدس را مورد بررسی قرار خواهیم داد. امیدواریم پیام این کتاب نیز به زندگی شما برکت دهد.